بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی زن، کندوکاوی در ذات زنانه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 27. 6. هویت شغلی. زن به طور کلی دو هویت کاملا متفاوت شغلی دارد که مربوط به دو جغرافیای اشتغال است: خانه و جامعه. اشتغال خانگی یک سنت اولیه و اشتغال سنتی زن در کل تاریخ بوده است و هنوز هم این چنین است و حتی زن مردوار مدرن نیز در حد توانش به ندرت این اجازه را به مرد می دهد که این اشتغال درون خانه خود را که برای وی یک هویت محسوب می شود به کلی از دست بدهد و به مرد واگذار کند. حتی زن مدرنی که اشتغال بیرونی نیز دارد و در امور خانه مجبور می شود که از همکاری شوهر و فرزندانش و یا خدمتکار خانگی استفاده کند، ولی سعی می کند که مدیریت کلی را در اختیار داشته باشد. و زنی که حداقل یک مدیریت ظاهری را هم در خانه نداشته باشد، در درون خانه احساس افسردگی و پوچی غیر قابل تحملی می کند و به تدریج از خانه بیزار و فراری می گردد. برای اشتغال بیرونی زن هم از لحاظ تاریخی یک اشتغال ثانویه است که در دوران اخیر به این شدت آشکار شده است که جدای از اشتغال خانگی و مستقل از آن می باشد و هم به لحاظ هویت یک امر ثانویه می باشد. زیرا حتی در دوران معاصر که در میان اکثریت زنان شهری هویت و اشتغال بیرونی بر هویت و اشتغال خانگی برتری دارد، ولی همین زن نیز اگر در درون خانه هویت ارضا کننده‌ای برای خود احساس کند، سعی می کند تا حد امکان از اشتغال بیرونی دست بکشد. همانطور که عکس این وضعیت نیز وجود دارد. یعنی به میزانی که زن در اشتغال درون خانه احساس هویت نکند، سعی می کند در بیرون از خانه به کاری مشغول شود، حتی اگر کمترین نیاز اقتصادی هم نداشته باشد. حتی ممکن است این اشتغالات بیرون از خانه لزوماً درآمدزا هم نباشد و بلکه هزینه آفرین نیز باشد، مثل دوره‌گردی‌های عشرتکده‌ای و یا به ظاهر مذهبی و امثال هم، و یا حتی گرایش به نوعی هنر که فقط به قصد جبران بی‌هویتی درون خانه است و نه علاقه و استعداد هنری، و یا حتی میل به ادامه تحصیل و یا مشارکت در کلوب‌ها و انجمن‌ها و احزاب. از قدیم الایام در میان همه اقوام بشری، زن در حد توان و نیاز خانواده هماره کمابیش در معیشت و اقتصاد خانواده، در ارتباط با شغل شوهرش و به همراه سایر اعضای خانه مشارکتی جدی داشته است که البته هرگز برای وی اشتغال و هویتی مستقل از خانه محسوب نشده است و بلکه تکمیل هویت خانه‌داری وی بوده است و نیز متمم هویت همسرانه و مادرانه و نیز عاشقانه. و این بدین معنا نیست که حتی در دوران گذشته زن در هویت خانه‌داری خیش دچار مشکل و افسردگی و پوچی نبوده است، بلکه چون این مشکلی مخصوصاً در طبقات ثروتمند همواره به شدت وجود داشته است. همانطور که امروزه نیز چون این مشکلی برای زنان در طبقات مرفه‌تر شدیداً وجود دارد. بنابراین به وضوح میتوان شغل به عنوان هویت را از شغل به عنوان معیشت کاملا تفکیک نمود و در این حال تداخل و نیز جایگزینی این دو را به خصوص در دوران جدید به تماشا نشست که چگونه بشر معاصر اعم از مرد و زن عموما تلاش میکند تا شغل معیشتی را تبدیل به شغل هویتی نموده و در این جریان هویت را تبدیل به شغل کند. شغل هویت چون این مسئله که در تاریخ معاصر جهان به صورت یک بیماری مصری خودنمایی می کند، اساساً از جانب مرد آغاز شده است و نیز از جانب مرد به زن سرایت کرده است. بیماری شغل هویت و هویت به عنوان یک حرفه اساساً از بطن اهل کتاب و اهل مدرسه سر برآورده است که در بیماری عنوان پرستی و مدرک پرستی خودنمایی می کند. و به همین دلیل است که بیگانگی هویتی زن در خانه و بیزاری زن از هویت مادرانه و همسرانه اساساً مرضی در میان زنانه به مدرسه رفته است و نوعی روشنفکری زنانه محسوب می شود. که اوج این فاجعه را در زن و مرد آنجا می‌بینیم که حتی خود روشن فکری به عنوان یک شغل، به عنوان مظهر هویتی که تماماً تبدیل به شغل و معیشت شده، قانون شدیدترین نوع خودفروشی شرافت انسانی و موجب شدیدترین تباهی بشری گردیده است و کلانترین فسادهای اجتماعی را پدید آورده است. مثلا آنجا که انقلابیگری و یا روحانیت به عنوان یک شغل و حرفه محسوب می شود و در اینجاست که روح و شرافت و هویت ذاتی انسان علناً و در رسوایی کامل به بازار فروش برده شده و حراج می گردد تا تبدیل به معیشت گردد. در چنین عرصه‌ای که پیشتازش مردان هستند، مسلماً هیچ محلی برای حضور و ظهور هویت عاشقانه انسان باقی نمی‌ماند که زن حتی اگر هم بخواهد در هیچ جایی آن را نمی‌یابد. ولی زن نیز مجبور می‌شود تا برای نجات از پوچ شدگی خود در خانه به چنین بازاری بیاید و با مرد رقابت نماید. که این رقابت ذاتاً بر عدابت است و این عدابت ذاتاً بر حق است. ولی حق عدابت مخصوصاً برای موجودی که حقیقتش بر عشق است، یعنی زن، نمیتواند وی را به حقش برساند، بلکه دیوانه اش میسازد. و درست به همین دلیل است که انسانهایی که در طول تاریخ هرگز هویت باطنی خیش را تبدیل به شغل و معیشت نکرده اند و به بازار فروش نبرده اند، توانستند کانون ظهور اسطوره های هویت جاودانه انسان باشند و به طالبان هویت انسانی حیات و روح بخشند، مثل پیامبران و عارفان و علمای اصیل. پر واضح است که شغل بیرونی برای زن اگر بر اثر احساس پوچی و بی‌هویتی در خانه نباشد، هرگز پدیده منفی نمی‌تواند باشد و مخصوصاً اگر به نیت مشارکت اقتصادی با همسرش باشد، اتفاقاً در رشد هویت سالم زنانه بسیار مؤثر است. به شرط اینکه این تعاون اقتصادی بر اساس حرص مادی و زیاده طلبی و رفاه پرستی نباشد. ولی متاسفانه در اکثریت قریب به اتفاق موارد چنین است. ولذا تقریبا همه زنان شاغل در بیرون از خانه را موجوداتی بی‌هویت و رنجور می‌بینیم و عرصه اشتغال بیرونی را عرصه هلاکت وی می‌یابیم. و عموما هم حتی به لحاظ مسائل محض اقتصادی خانواده، کار زن در بیرون عملا هیچ کمکی نمی‌کند و بلکه نتیجه منفی هم دارد. پس به این ترتیب می‌بینیم که بین هویت و قناعت اقتصادی همواره رابطه‌ای مستقیم و بسیار شدید برقرار است. آنچه که دلخوشی نامیده می‌شود و در نزد بشر حریص امروز فقط خاطری مربوط به دیروز محسوب می‌گردد، به معنای تتمی هویتی است که قربانی معیشت حریصانه شده است. با همه خطاها و حماقت‌های مردان، ولی زنی که درد پوچی و بی‌هویتی و دلمردگی خود را در خانه به گردن شوهر می‌اندازد، هرگز طالب هویت نبوده است. زیرا هستند زنان صاحب هویتی که عمری را با دلی خوش در کنار شوهرانی کاملاً بی‌هویت زندگی کرده‌اند و به عکس نیز. یعنی هیچ کس مقصر سرنوشت دیگری نیست. و پذیرش این اصل وجودی به مثابه نخستین اصل پذیرش هویت انسانی می باشد. زیرا هرچند که هویت همواره در رابطه است که پدید می آید، ولی مبدأ و معاد آن خود فرد است و جریان برخاستن از خود و رسیدن به خود است و این گردش در غیر خود است که صورت می گیرد و مهمترین این غیر همانا همسر است. هویت و نیز بی هویتی همواره از مبدأ تا معادش و در گردش‌های مکرر و بی انتهایش در غیر است که متجلی می‌گردد. زیرا غیر یعنی غیر خیش و غیر خیش میزان عشق است و عشق تنها عرصه‌ای است که میزان هویت است و هویت در هر عرصه‌ای غیر از عشق بازیچه می‌باشد و دچار ابطال است. این است که هویت انسانی در عام‌ترین تجربه‌اش عرصه‌ای نقدتر و رایج‌تر از رابطه زناشویی نمی‌یابد. و کسی که به خاطر فقر از خانه روی گردان می‌شود، در هیچ جای دیگری و به واسطه هیچ قدرت و ثروتی هرگز لحظه‌ای هم احساس هویت نمی‌کند و بلکه فقط به طرز دردناکی تظاهر به هویت می‌کند. و این تظاهر در زن به طرز اجتناب ناپذیری وی را به فساد می کشاند. زیرا زن در عرصه اشتغالات بیرونی نیز فقط در رابطه با مردان محیط کار خیش است که تلاش مذبوحانه‌ای برای کسب هویت می‌کند. زن در رابطه با هیچ زن دیگری نمی‌تواند ارتباطی صادقانه و خلاق پیدا کند و کسب هویتی نماید و یا هویتش را قوت بخشد، مگر اینکه پیشاپیش در رابطه با همسرش رابطه‌ای سالم پیدا کرده باشد و نطفه‌های هویتش پدید آمده باشد. برای همین است که محافل زنانه، اعم از عشرتکده‌ای و یا به اصطلاح مذهبی، عموماً کانون‌های نیرنگ و بخل و فساد اخلاقی است و در آن هیچ صمیمیت و رشدی پدید نمی‌آید. نکته دیگر این که رزق با منتی که شوهر به خانه می آورد یکی از زمینه‌های مهم گرایش زن به یافتن منبع درآمد مستقل برای خیشتن است. این منبع درآمد چه از درون خانه باشد چه از بیرون ماهیتاً یکی است. چون این مردانی ماهیتاً بی‌هویت شدگانند، یعنی کسانی هستند که هویت انسانی را تبدیل به شغل نمودند و شغل هویت را بر اهل خانه عرضه می کنند تا بدین واسطه مورد پرستش قرار گیرند. و البته زنی که بدین واسطه شوهرش را ستایش کند زنی بی هویت است و این ستایش ناحق است، زیرا دروغین است و زن هرگز نمی تواند ذاتاً به واسطه ی رزقی که از دست شوهرش می خورد او را قلباً دوست بدارد. بنابراین زنی که بتواند قلباً شوهر فقیرش را دوست بدارد واقعاً وی را دوست دارد و این بزرگترین نشانه هویت انسانی اوست. به شوهرش نیز این امکان را می دهد که هویت انسانی خود را به قصد درآمد بیشتری در بازار نفروشد و چون این مردی در رابطه با چون این زنی در عرصه خلاق‌ترین کارخانه هویت قرار دارد. فقری که نه تنها مایه حقارت نباشد بلکه مایه فخر باشد و این محوری ترین اصل هویت در خانواده می باشد. که دور شدن از این اصل همان دور شدن از عرصه هویت انسانی و هویت زناشویی می باشد. بدین لحاظ با عنوان یک اسوه جاودانه تاریخی هویت زنانه می توان از حضرت خدیجه همسر پیامبر اسلام نام برد که از اشراف و ثروتمندان درجه یک زمان و مکان خود بود و در عشق عارفانه اش به جوانی که حدود 15 سال از او کوچکتر بود و نیز به عنوان پادوی کاروان تجارت وی بود پیشنهاد ازدواج داد و همسر وی شد و تمام ثروت عظیمش را به پای علم و دین همسرش ریخت و در نیمه دوم عمرش با کمال افتخار در فقر مطلق با وی زندگی کرد. برای مخصوصاً زن مدرن و رفاه زده امروز کامل ترین اسوه هویت زنانه است. پس می‌بینیم که وی یک زن سنتی نیست، بلکه بزرگترین سنت شکن همیشه تاریخ در عرصه هویت زنانه است و در نقطه مقابل خدیجه زنی چون عایشه قرار دارد که نهایتاً برای خلق یک هویت کاذب بیرونی برای خود دست به فتنه ای زد که هزاران مسلمان را در این فتنه تباه نمود و به کشتن داد و دست آخر خود نیز هیچ و پوچ گردید و به ندامت ابدی نشست. بنابراین هیچ شغلی برای هیچ زنی یا مردی به خودی خود نمیتواند هویت آفرین باشد. ولذا تلاش بشر مدرن که اسیر بی‌هویتی است در جهت تبدیل شغل به هویت که همان تبدیل هویت به شغل می باشد موجب شده است که شغلها عرصه پیدایش انواع تبهکاری های نو به نو شوند تا آنجا که به ندرت شغل سالمی یافت می شود. ولذا می بینیم که تقریبا همه مشاغل جدید کانون تباه سازی اخلاق و شعور انسان ها و نیز تباه سازی محیط زیست و همچنین تباه سازی سلامت روانی می باشد. ولذا هر شغلی را یک شبکه مافیایی می یابی که زنان موذیان ترین فعل و انفعالات پس پرده اش را در دست دارند. 7. هویت روسپیگری. زنانه ترین اشتغال با هویت مسخ شده بیرونی زن که در عین حال خودکفاترین شغل زنانه نیز محسوب می شود همانا روسپیگری است. روسپیگری آیت آن هویتی از زن است که برای خود مطلقاً بدون وجود همسر یک هویت مجرد جستجو می کند. و عجبا که در این هویت به اصطلاح کاملاً مستقل خود بیش از هر هویت دیگری محتاج مرد است، آن هم نه یک مرد بلکه هزاران مرد و هر مردی فقط برای لحظاتی. از آنجایی که هسته مرکزی هر من همانا تن اوست، بنابراین روسبیگری را میتوان دقیق ترین و کامل ترین بروز خودفروشی دانست. یک خودفروشی کامل و بیریا. آنگاه که آدمی کل معنا و وجدان و عقل و عشق و عاطفه خود را قیمت نهاد و فروخت، آخرین باقی مانده هویت فردی تن اوست که به معرض فروش گذاشته می شود. و این سلسله مراتب خودفروشی و هویت فروشی است که نهایتاً به تن ختم می شود، که مشابه همین وضعیت به روش خاص خودش در مرد نیز وجود دارد. همانطور که مخصوصاً امروزه شاهد بروز گروهی از مردان روسپی صفت هستیم که مردان همجنسگرا و نیز مردان موسوم به مردان اجاره‌ای و همچنین تبهکاران حرفه‌ای و شکنجه‌گران و آدمکشان مزدور نیز از همین رده می باشند که جز تن خود هیچ هویت دیگری ندارند. و حتی ورزشکاران حرفه‌ای که فقط به واسطه بدن خود امرار معیشت می‌کنند در مقام روسپیگری قرار دارند. پس جریان و مراتب روسپیگری همانا روند قیمت‌گذاری فرد بر روی جنبه‌های گوناگون هویت خیشتن است. پس اقتصادی شدن هویت همان جریان روسپی شدن انسان است و انسان روسپی همان انسان قیمتی است. عشق و عاطفه فروشی، وجدان و فکر فروشی، دین فروشی و نهایتاً بدن فروشی. کسی که می‌خواهد عشق و اعتقاد و احساسات و فکر و باورها و استعدادهای خود را وسیله‌ای برای رسیدن به آرزوهای مادی خیش کند، در جریان روسپیگری قرار گرفته است. حتی یک روحانی و یک روشنفکر انقلابی که علم و ایمان خود را در خدمت رسیدن به قدرت اجتماعی و اقتصادی و یا سیاسی می‌خواهد، در سرآغاز روسپیگری قرار دارد. و چون این کسانی به تدریج به سوی مشکلات جنسی رانده می‌شوند و به همین دلیل این نوع آدم‌ها بیش از مردم عادی به بن‌بست‌های زناشویی مبتلا می‌شوند. اگر یکی از قانون‌های قدیمی بروز همجنسگرایی معابد و روحانیت کاذب مذاهب بوده است، کاملاً معقول است. چرا که اینان خواستند عشق و احساسات قلبی را به واسطه آداب شرعی تبدیل به نوعی هویت و قدرت اجتماعی کنند و به طرز منافقانه‌ای خواستند که عاطفه و نیازهای ذاتی وجود را که منابع نخستین هویت حقیقی انسان هستند را انکار کنند. هر جا که قرار است معنایی فدا شود تا ماده‌ای به دست آید، روسپیگری وجود دارد. پس روسپیگری به اصطلاح علمی و فلسفی و مذهبی و سیاسی نیز در همه جا وجود دارد. که غایت همه این روسپیگری‌های به اصطلاح معنوی همان روسپیگری سکسی است. و به همین دلیل است که مثلا امروزه بسیاری از به اصطلاح روشنفکران و دولت مردان درجه یک جهان را به لحاظ سکسی یک روسپی می‌یابی. هرچند که آشکارا به نظر می آید که این تمدن تقریبا در همه جوانب خود به سمت روسپیگری محض می رود که در جادوی هنر خزیده و خود را قداست می بخشد. در یک کلام باید گفت که روسپیگری بشر محصول قیمت گذاری کردن عشق و به بازار بردن آن است. این باور به غایت روسپیانه است که می گوید فقر اقتصادی علت روسپیگری ما شد. زیرا یک روسپی در درون خودش کاملا می داند که فقر اقتصادی موجب نشده است که وی به روسپیگری روی آورد. بنابراین کسی که به عنوان یک جامعه شناس یا مصلح اقتصادی فقر اقتصادی را موجب روسپیگری می داند، خودش از زنان روسپی روسپی تر است و یک روسپی منافق است که روسپیگری را قداست می بخشد و اتفاقا در همه جا پاکترین زنان را عموماً در طبقات فقیر می یابی. و این طبقه اشراف است که روسپیگری را قداست می بخشد و خود این طبقه منشأ روسپیگری می باشد. زیرا منشأ استثمار تن و روح بشر است و بلکه حرص مادی و زیاده طلبی اقتصادی است که هرگز انتهایی هم ندارد و به روسپیگری می انجامد. و این فرهنگ طبقه اشراف است که همواره به واسطه قداست بخشیدن به اشرافیت موجب تحقیر قناعت اقتصادی می شود و بدین ترتیب روسپیگری را در طبقات پایین تر اشاعه می دهد. امروزه موجودیت قشر وسیعی از زنانی که بی هیچ مزدی روسپیگری می کنند دلیل کافی بر این حقیقت است. گرچه همین روسپیان مفت مجانی به واسطه روسپیگری خود به تدریج به فقر و فلاکت می افتند و مبدل به روسپیانی حرفه‌ای می شوند. امروزه حتی مواجه با قشری از روسپیان هستیم که متعلق به طبقات مرفه می باشند که به صورت افتخاری روسپیگری می کنند و قیمتهای نجومی دارند. و از طرفی دیگر به وضوح دیده می شود که زنان روسپی عموماً میل به ازدواج هم ندارند. و این نیز دلیل دیگری بر بطالت اعتقادی است که فقر اقتصادی و درماندگی را علت روسپیگری زنان می دانند. تکبر جنون‌آمیز زن در رابطه با همسرش و میل به سلطه‌گری زن بر اراده مرد به طور کلی منشأ روانی روسپیگری می باشد. زیرا به ندرت مردی که دارای شعور و وجدانی باشد تن به اسارت اراده زن می دهد و لذا همین شکست زن در رابطه با مرد غرورش را در هم می شکند و او را به تدریج به سوی روسپیگری می برد. همانطور که به طریق معکوس نیز می تواند روسپیگری رخ دهد، یعنی زن به قصد رسیدن به برخی از امیال مادی خیش تن به هر خفت و خاری در رابطه با شوهرش بدهد و امیال ظالمانه اش را پذیرا شود. در چنین موردی است که اگر زن طلاق نگیرد و یا نتواند خود را از اسارت ظلم شوهر رها سازد